أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقام اول از مسئله ثانیه از مسائل شک در تقسیمات وجوب که دوران ام بین تعینیت و تخییریت بود، مرحوم آخوند فرموده بودم که اطلاق صیغه و مقدمات حکمت اقتضا میکنه که اون وجوب در بین وجوب تعینی باشد نه وجوب تخییری. تقریب اول برای تمسک به اطلاق صیغه که با مختار مرحوم آخوند در تفسیر وجوب تخییری هم سازگار هست و توضیح اون در کلام مرحوم های تبریزی اومده، تقریب اول این بود که با قطع نظر از فارغ ثبوتی بین وجوب تعینی و وجوب تخییری، به ملاحظه مقام اثبات، چون بیان یکی از این دو قسم که وجوب تخییری باشه معونه زائده در بیان داره، باید برای بیان اون یک لفظی زائد بر لفظ دال بر وجوب آورده بشه، مثل اینکه مثلا بعد از اهل رأسه که بفرماید که او قصر مثلا، چون یکی از دو قسم در مقام اثبات بیان او معونه زائده دارد برخلاف قسم دیگر که وجوب تعینی باشه، برای بیان اون لفظ زائدی غیر از لفظ دال بر وجوب احتیاج نیست. با توجه به این که در مقام اثبات بیانشون تفاوت داره، اگه مولا در مقام بیان بود که ما اینکه مقتضای اصل عقلایی هم همینه، اگه مولا در مقام بیان بود برای وجوبی که بیان کرده است نسبت به شیء مثل حلق رأس مثلا قیدی نیاورده است، اطلاق و مقدمات حکمت اقتضا میکنه که مراد مولا از وجوب در این خطاب وجوب تعینی هست نه وجوب تخییری. تقریب اول این بود. این تقریب که تقریب تامی هم هست، در این تقریب تمسک به اطلاق توجیه می شود با قطع نظر از فارق ثبوتی بین وجوب تعینی و وجوب تخییری. با قطع نظر از فارق ثبوتی مست اینجا کشیده شد که آیا به ملاحظه فارق ثبوتی بین وجوب تعینی و وجوب تخییری، با در نظر گرفتن فارغ ثبوتی هم میتوان به اطلاق کلام مولا در مقام اثبات تمسک کرد و از راه اطلاق و مقدمات حکمت نتیجه گرفت که مراد مولا وجوب تعینی هست یا نمیتوان تمسک به اطلاق کرد. تقریب تمسک به اطلاق منحصر در همون تقریب قبلی هست. خب برای جواب دادن به این سوال که آیا با در نظر گرفتن خصوصیات ثبوتی وجوب تعینی و وجوب تخییری میتوانیم از اطلاق در مقام اثبات کشف کنیم که قسم که وجوب تعینی اراده شده به عنوان که قسم مطلق هست نه وجوب تخییری که قسم مقید هست، برای جواب دادن به این سوال باید مبانی و آرای مختلفی که در حقیقت واجب تخییری و فرق اون با واجب تعینی وجود داره باید اون مبانی و آرا را در نظر بگیریم. اقوال و انظار در تبیین وجوب تغییری و فرق اون به وجوب با وجوب تعیینی مختلفه، ولی عمده اقوال که اکثرش را مرحوم آخوند در بحث وجوب تغییری در آینده مطرح میکنه، عمده اقوال پنج قوله که چهار قولش رو واقعون بیان کرده، یه قولش هم که مقدار مرحوم آقای خویی و اعلام بعد باشه اضافه میشه با اون. در مجموع پنج قول مهم و عمده در حقیقت واجب تغییری هست. تفسیر اول و قول اول اینه که وجوب تغییری وجوبی هست که تعلق میگیره به فردی از طبیعت که مکلف اون را در مقام عمل اختیار میکنه. در مواردی که تغییر بین دو شی هست یا تغییر بین سه شی هست، اهداما یا اهدهای معینی که اندالله معین هست و همون مقصود همونی است که مکلف در مقام عمل اختیار میکنه. اهدامای معین اندالله که یختار المکلف در مقام عمل، اون متعلق وجوب هست. فرقش با واجب تعیینی اینه که واجب تعیینی شیء خاص هست، عنوان خاص هست، ولی در موارد وجوب تغییری احد الامرین که مردد در وضو امر هست ولی عند الله معین هست و مکلف هم همون رو اختیار میکنه. مثلا در همون مثال کفاره که افطار شهر رمضان، اگه کسی از روی عمد افطار بکنه باید کفاره بدهد که مخیر هست بین سه چیز، بین اطعام ستین مسکینان و صوم ستین یومان. اگر مکلف در مقام عمل مثلا اطعام ستین مسکینان را اختیار کرد، واجب در حق او همینه. اگر شخص دیگه امر اومده و در مقام ادای کفاره صوم ستین یومن را اختیار کرده، واجب در حق او همون صوم ستین است. اونی که یختار المکلف در مقام عمل، او متعلق وجوب هست. فرقش با واجب تعیینی اینه که در مقام واجب تعیینی اگه وجوب به صلات تعلق گرفته، خود همین عنوان صلات دیگه، نه اهدومایی که یختار المکلف، ولی اینجا نه، در تغییری اهدومایی که یختار المکلف. این تفسیر اول. تفسیر دوم در فرق بین وجوب تغییری و وجوب تعیینی اینه که وجوب تغییری با وجوب تعیینی اختلافشون در وجوب هست، نه در ناحیه وجوب هست، نه در ناحیه واجب. در تفسیر اول در ناحیه واجب بود، در تفسیر دوم در ناحیه وجوب هست. منتها اختلاف در ناحیه وجوب به اختلاف عرضی هست، یعنی از جهت اطلاق و اشتراط واجب تغییری با واجب تعیینی مختلف میشه. وجوب تغییری وجوبی است که تعلق گرفته است به کل من الابدال مشروطاً به عدم اتیان دیگری. در همین خصال کفاره عتق وجوب تغییری داره، یعنی وجوبی که متعلق به عتق شده است مشروط هست به عدم اتیان اون دو بدل دیگر. در مقابل واجب تعیینی که وجوب در او اشتراط ندارد، تقیید ندارد. صلات یومیه واجب هست به نحو مطلق. این قول دوم که اختلاف در ناحیه وجوب هست ولی بالاطلاق و اشتراط، یعنی اختلاف عرضی هست نه اختلاف ذاتی در وجوب. حالا این اختلاف عرضی بالاطلاق و الاشتراط ممکنه در ناحیه حدوث تکلیف باشه، ممکنه در ناحیه بقا باشه، تصویر داره و در حد احتمال دو تا احتمال هست که در وجوب تخییری هم در وجوب تخییری در ناحیه حدوث تکلیف به کل منهما مشروط به عدم اتیان دیگری باشه. احتمال این هم هست که در ناحیه حدوث اشتراط نباشه، در ناحیه بقا اشتراط باشه که مختار مرحوم نائینی در تفسیر واجب تخییری اینه که دوتا تکلیف در امرین که مخیر است مکلف بینهما ولو در ناحیه حدوث اشتراط ندارن ولی در ناحیه بقا کل من التکلیفین مشروط به عدم امتثال عدم اتیان متعلق دیگری هست. اینم تفسیر دوم که فرقش با واجب تعینی در ناحیه وجوبه ولی به اختلاف عرضی نه اختلاف ذاتی، اشتراط و اطلاق از جهت اطلاق و اشتراط. این تفسیر دوم. تفسیر سوم در حقیقت واجب تغییری اینه که اختلاف در ناحیه وجوبه ولی نه به اختلاف عرضی بلکه به اختلاف ذاتی بین وجوب در وجوب تخییری و وجوب تعینی. سنخ وجوب تخییری سنخیست مباین با وجوب تعینی، منتها این اختلاف سنخی را ما از رای آثار ممکنه متوجه بشیم ولی این آثار علامت برای اختلاف ذاتی هست که ظاهر فرمایش مرحوم آخوند در کفایه در وجوب تخییری همینه که فرموده در موارد وجوب تخییری این وجوب یک نحوه وجوبی هست مغایر با وجوب تعینی که خصوصیتش اینه که یجوز و ترکوهو الى بدل، که این اختلاف سنخی را آثار کشف میکنه. فرمودن که بله در همون بحث بود واجب تغییری، در این حقیقت واجب تغییری چیه، اقوال مختلف را که بررسی میکنه، تحقیق خود مرحوم آخون اونجا اینه که فرمودن که تغییر دو قسمه، یا تغییر عقلی هست، تغییر عقلی در جایی است که امر به احد الشیئین بشود به خاطر اینکه یک غرض واحدی وجود دارد که بر هر دو قائم هست، غرض در بین واحد هر کدوم از اینها که ایجاد بشود اون غرض واحد تحصیل میشه. خب اینجا در این موارد تغییر عقلی هست، در حقیقت متعلق تکلیف جامع بینهما هست، هر کدوم از اینها بله محصل غرض هستند. اینجا این تغییر عقلیه که متعلق تکلیف جامع هست نه خصوصیت. در مقابل اون تغییر شرعی کجا هست؟ فرمودن تغییر شرعی جایی است که بله هر کدوم از اینها ملاک دارن ولی حصول ملاک فی کل منهما که مستقل هست منوط به اینه که دیگری انجام نشه، منوط به اینه که دیگری انجام نشه، ولی اگر دیگری انجام بشه ملاک اون دیگری حاصل بشه دیگه ملاک اولی قابل تحصیل نیست، نه اینکه همون ملاک، نه ملاک آخره ولی اون ملاک قابل تحصیل نیست. فرموده این میشه در این موارد وجوب تغییری شرعی درست میشه و وجوب تغییر شرعی هم این است که نحوه خاصی از وجوب به این تعلق میگیره. این بله مختار مرحوم آخوند در وجوب تغییری شرعی اینه، فرموده و امکانه به ملاک انهو یکونو فی کل منهما غرضون لا یکاد یحصل، اون غرض فی کل ما حصول الغرض فی الاخر به اتیان آخر، اگه اینجوری باشه کان کل واحدن واجبن به نحو من الوجوب، یک نحوه خاصی از وجوب پیدا میکنه که اون نحوه خاصی از وجوب یستکشف انهو تبعاتهو، اون تبعات و آثار اون کشف میکنه که این نحوه خاص هست،
یستکشف عنه تبعات او که تبعاتش عدم جواز ترکی الا الالآخر ترتب و ثواب علی فعل واحد و امثال اینها. ولی اختلاف در سنخ وجوبه، در نحو وجوبه. اینم از مواردی است که به مرحوم آخون، بله از باب شوخی میگن که مرحوم آخون خیلی از جاها مسئله را به صورت تفصیلی حل نکرد، با یه تعبیر مثلا نحو در حقیقت فرار کرده از حل مشکل. در باب وصف فرموده نحو و اختصاصه، اون نحو اختصاص چیه بیان نکرده. اینجا فرموده که نحو وجوبه، این نحو وجوب چیه بیان نکرده که این نحو وجوب چیه، فقط فرموده از رای آثار معلوم میشه. ولی نحو علایاله مختار مرحوم آخون اینه که سنخ وجوب باقت نظر از اطلاق و اشتراط، باقت نظر از عوارض، سنخ وجوب با در وجوب تغییری با سنخ وجوب در وجوب تعینی با هم دیگه مختلف. این مختار مرحوم آخون که بنابه اون چی که ظاهر عبارت مرحوم آخون در کفایه هست، این غیر از اون تفسیر دوم میشه. تفسیر دوم اختلاف در ناحیه وجوب هست، به ولی این اختلاف به امر عرضی هست نه به امر ذاتی. امر عرضی همون اطلاق و اشتراطه، ولی تفسیر سوم که مختار مرحوم آخونده اختلاف ذاتی هست. گرچه مرحوم آقای صدر در بحث به اونچه که در بحوث هست این مختار مرحوم آخون رو هم به قول دوم برگردونده. اونجا در بحث وجوب تغییری که نظریات مختلف را بیان میخواد بفرماید، نظریه ثانیه را فرموده مختار مرحوم آخون که وجوب تغییری عبارت است از وجوبین تعینیین علل ادلین کل منهما مشروطان به عدم الاتیان بالآخر. این قول مرحوم آخون را از مصادیق قول دوم حساب کرده، ولی این با عبارات کفایه سازگاری نداره، این ارجاع صحیح نیست، این خودش قول مستقلی هست. بله ممکنه کسی بگه لازمه اختلاف سنخی که مرحوم آخون فرمود، لازمه او این هست که از حیث اطلاق و اشتراط هم فرق داشته باشه، ولی مرحوم آخون ریشه این اختلاف را در ذات وجوب، در سنخ وجوب میداند. در سنخ اختلاف بین اینها را در سنخ وجوب میداند، نه اینکه اختلاف در امر عرضی باشه. حالا اختلاف در سنخ به چه نحوه ممکنه اون که بله توضیح داده بشه یا تفسیر بشه به بیانی که در همین بحث دوران بین تعیین یا تغییر در کلام مرحوم آقای صدره، که مثلا مراد مرحوم آخون این باشه که این ضعیفه، این وجوب تعیین تغییری وجوب ضعیف هست، وجوب تعیینی وجوب شدیده. او ضعیف هست به خاطر اینکه یجوز و ترکه الا بدل، ولی وجوب تعینی وجوب شدید، لا یجوز و ترکه ولو الا بدل، با اتیان بدل ترخیص برای مکلف وجود نداره. علایالن پس این قول سوم غیر از قول دومه، بر نمیگرده، یعنی مختار مرحوم آخون غیر از قول دوم هست. مختار مرحوم آخون اختلاف ذاتی در ناحیه وجوب هست، نه اختلاف بالاطلاق و اشتراط. قول این شد قول سوم. قول چهارم اینه که بله اختلاف بین وجوب تغییری و وجوب تعینی در اینه که متعلق تکلیف در وجوب تعینی و شیء معین هست، فرد معین هست، ولی در وجوب تغییری متعلق وجوب احد و ماه لا به عینه هست، فرد مردد هست. فرد مردد که این قول هم در کلام مرحوم آخون در کفایه مورد تعرض، مرحوم آخون این رو هم متعرض شده. یکی از اقوال تعلق وجوب اینه که حقیقت وجوب تغییری تعلق وجوب به فرد مردد هست مفهوماً او مصداقاً. این قول چهارم. قول پنجم هم مختار مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی، عده ای از محققین هست که قائل به این شدن که فرق بین وجوب تقریری و وجوب تعیینی در نایه متعلق تکلیفه، ولی به این نحو که متعلق وجوب تعیینی فرد و خصوصیت هست، متعلق وجوب تغییری جامع هست. در موارد وجوب تغییری متعلق وجوب جامع بین احد و جامع بین فردین یا افراد هست. مقصود از جامع، جامع حقیقی هم نیست، عنوان جامع انتزاعی، عنوان احد و هما یا عنوان احد الافراد، احد که مشیر به افراد خاص هست در هر موردی مناسب با اون، احد این ثلاثه مثلا، احد این اربعه، این متعلق تکلیفه. اختلاف در نایه متعلق تکلیف هست، نه در نایه خود تکلیف، خود وجود، ولی اختلافش به اینه که جامع انتزاعی هست، نه فرد مردد و نه اهدامای معین اندالله والذی یختاره المکلف. خب اینا اقوال مختلفی است که در حقیقت وجوب تغییری و فرق وجوب تغییری با وجوب تعیینی وجود داره. با همین توضیحی که داده شد معلوم شده که این اقوال مثلا پنجگانه رو که ما نگاه بکنیم، اینها دو دسته میشن. در بعضی از در یک دسته بله فرق وجوب تعیینی با تغییری در ناحیه وجوب هست، نه در ناحیه متعلق الوجوب، در ناحیه خود وجوب هست. قول دوم که اختلاف به اطلاق و اشتراط باشه، قول سوم که مقرار مرحوم آخون باشه، بنابر این دو قول اختلاف در ناحیه خود وجوبه، نه در ناحیه متعلق الوجوب. ولی بنا به قول اول، قول چهارم، قول پنجم، اختلاف بین اینها در اختلاف بین وجوب تغییری و وجوب تعیینی به اختلاف در متعلق، متعلق وجوب تعیینی فرد خاص معین برای خود مکلف هست، ولی متعلق وجوب تغییری یا اهدمایی است که یختار المکلف که قول اول می گفت، یا اهدمای مردد هست، فرد مردد هست که قول چهارم می گفت، یا جامعه اهدمای به معنای جامعه انتزاعی هست که قول پنجم می گفت. اختلاف در ناحیه متعلقه. پس این اقوال خودشون، مجموع این اقوال در دو دسته قرار می گیرن. حالا با توجه به این که این اقوال بله در دو دسته قرار گرفتن، بعضی از اینها برمیگرده به اختلاف در ناحیه وجود و بعضی دیگر به اختلاف در ناحیه متعلق، باید ببینیم که بله با توجه به فارق ثبوتی بین وجوب تغییری و وجوب تعیینی، آیا در مقام اثبات از اطلاق کلام مولا میتوان اثبات کرد که اون قسمی اراده شده است، اون بله قسمی اراده شده است که وجوب تعیینی باشه، یا وجوب تعیینی نمیشود اثبات کرد از اطلاق، نمیشود اطلاق در مقام اثبات، نمیتوان اثبات کرد که مراد وجوب تعیینی است. خب از قول از اون دسته اول که اختلاف را در ناحیه وجوب گرفتن، لا فی ناحیه تل واجب، که قول دوم و سوم بود، از قول دوم شروع میکنیم. قد به اساس قول دوم وجوب تغییری وجوب مشروط هست، اطعام 60 مسکینان در صورتی واجب هست که مکلف اون دوتا عد را نیاورده باشد. صوم هم همینه، در صورتی واجب هست که بله در صورتی واجب هست که نیاورده باشه. از جهت سنخ وجوب فرقی ندارن، هر دو وجوب بله در حقیقت وجوب وجوب تعیینیه، منتها در موارد وجوب تغییری وجوبهای تعیینی متعدد پیدا میشه که مشروط هستن، کل منها مشروط به آخر هستن. خب با توجه به این ممنوع، حالا یا اشتراط در نایه حدوث یا اشتراط در نایه بقا، این مبنا را با توجه به این مبنا حساب بکنیم، مسئله مورد بحث را که مولا در مثلا به سروره شخصی که سال اول حج او هست به او گفت احلق رأسه که روز دهم ماه ذیحج بعد از قربانی احلق رأسه که، نمیدانیم که آیا این وجوب تعینی هست یا وجوب تغییری هست. بنابر این نظر تمسک به اطلاق برای اثبات تعینیت واضح هست. چرا؟ به خاطر اینکه وجوب اگر این حلق وجوب تخییری باشد، وجوب الحلق مشروط به عدم اتیان به دیگه به تقصیره، یا در حدوث یا در بقا فرقی نداره، هر کدوم که باشه علایل اشتراط در کاره. خب وقتی مولا گفته احلق رأسک، در مقام اثبات غیدی برای او نیاورده است، نفرموده است او فلان او قصر، نفرموده است اذا لم تعته به بله به تقصیر، این غید اذا لم تعته به تقصیر را نیاورد، این غید را نیاورد در مقام اثبات، اطلاق در مقام اثبات کاشف از این است که ما هو المراد متکلم در این خطاب اون قسم وجوب تعینی هست که وجوب مطلق هست، نه وجوب تغییری که وجوب مشروط باشه. بنابر قول دوم واضح هست، تمسک به اطلاق، و اطلاق در اینجا هم اطلاق هیئت هست نه اطلاق ماده، چون وجوب مشروط میشه در وجوب تغییری، وجوب مشروط به وجوب فی کل منهما من الابدال مشروط به عدم اتیان به دیگری میشه. بنابر این قول که واضح هست، اما بنابر قول بله سوم که مختار مرحوم آخون باشه که اختلاف بین وجوب تغییری و وجوب تعینی را اختلاف ذاتی می داند، که سنخ وجوب تغییری سنخ وجوبی است که یجوز و ترک و الا بدن، ولی وجوب تعینی وجوبی است که لا یجوز و ترک و الا بدن. بنابر این مبنا که حساب بکنی در بد و امر تمسک به اطلاق برای اثبات تعینیت به اشکال برمیخوره، به خاطر اینکه در اینجا به حسب مقام ثبوت که فرق بین اینها که اطلاق و اشتراط نیست، تا از اطلاق در مقام اثبات، از عدم تقیید در مقام اثبات کشف بکنیم که ما هو مراد متکلم اون قسم بلا قید هست. اون این در بد و عام تمسک به اطلاق هیئت برای اثبات تعینیت مبتلا به اشکال میشه، به اشکال برمیخوره، مگر اینکه اینجور تمسک به اطلاق هیئت در این موارد اینطور توجیه بشه که بله بنا به نظر مرحوم آخون ولو در بد و امر اختلاف بین تعینی و تغییری در سنخ وجوده، اختلاف سنخی هست، یکی وجوب در یکی مثلا وجوب شدید هست و در دیگری وجوب ضعیف هست، شدت ضعف مثل شدت ضعفی که مرحوم آخون در خود در طلب وجوبی با طلب استحبابی بیان کرد، فارق بین اینها در نظر مرحوم آخون شدت ضعف بود دیگه، اینجا هم وجوب تغییری وجوب شدید هست، وجوب تعینی وجوب شدیده، وجوب تغییری وجوب ضعیفه، منتها این ضعفی که داره، ضعفی که در وجوب تغییری هست، یه نحو ضعفی هست که فقط ترخیص الا بدل را درست میکنه، نه ترخیص در ترک مطلق را، همونطور که در کلام مرحوم آقای صدر هم در همین بحث توضیح داده شده، در حقیقت این وجوب تغییری یک مرتبه متوسطه بین وجوب تعینی و بین طلب استحبابی هست. وجوب تعینی طلب شدیدی هست که لا یجوز و ترک متعلقش مطلقا، لا یجوز ترک متعلقش مطلقا، لا الا بدل و لا بلا بدله. استحباب طلبی است که یجوز و ترک متعلقش مطلقا، بدلم نمیخواد. این وجوب تخییری متوسط بین اینا شده که یجوز و ترک متعلقش ولی لا مطلقا بلکه الا بدله. حالا در این موارد وجوب بله بنابر مبنای مرحوم آخون توجیه تمسک به اطلاق برای کشف قسم مطلق من حیث ثبوت را اینجوری ممکنه توجیه بکنیم، بگیم که در بد و عام ولو مرحوم آخون اختلاف را به شدت و ضعف وجوب میداند، اختلاف سنخی میداند که اختلاف به شدت و ضعف در وجوب هست، ولی این اختلاف در شدت و ضعف باعث می شود که از حیث اطلاق و اشتراط هم اختلاف پیدا بشه. چرا؟ به خاطر اینکه با این توضیح، با این تقریب که وقتی وجوب تخییری وجوب ضعیفی بود که یجوز و ترکه الى بدل، یجوز و ترکه الى بدل، این وجوبی که متعلق به اطعام شده به طوری که یجوز و ترکه الى بدل، این وجوب نمیتواند نسبت به فرض اتیان بدل اطلاق داشته باشه، ولو در نایه بقا نمیتواند اطلاق داشته باشه، بگه این وجوب باقی با ادامه داشته باشه، ادامه داشته باشه حتی اگر اون بله حتی اگر صوم را انجام بده. وجوب متعلق به اطعام که عهد الابدال هست در ناحیه بقا نمیتواند اطلاق داشته باشه حتی فرض اتیان صیام را بگیره. به حسب مقام ثبوت اهمال که معنا نداره، اطلاق هم که معنا نداره، لا محاله باید مقید باشد به جایی که اتیان نکرده باشد مکلف صیام ستین یومن را، باید مقید به عدم اتیان باشه. خب وقتی مقید به عدم اتیان بود ولو ریش فرق اصلی در اصل فرق، منشأ اصلی فرق همون سنخ وجوب هست، ولی اختلاف سنخی به اختلاف در اطلاق و اشتراط هم کشیده می شود. روی این حساب به نظر مرحوم آخوند هم ولو مرحوم آخوند بفرماید این وجوب ضعیفی هست، وجوب تغییری که یجوز و ترک و الا بدل، ولی لازمه چنین ضعفی تغییر در مقام بقا میشه. چون تغییر در مقام بقا میشه پس وجوب تغییری در نهایت وجوب مشروط میشود. در ناحیه بقا وجوب مشروط میشه، در ناحیه بقا بعد مطلق نیست، برخلاف وجوب تعینی که وجوب در ناحیه بقا مطلقه. خب اگر متکلم در مقام بیان بود غید را ذکر نکرد، غید بیان غید لازم نیست اصلا به لفظ مثلا اگر نیاورده باشه بیان غید به همین اوفلان دیگه، همین اوفلان در مقام اثبات مولا بلده که چجوری اون غید را ذکر بکنه. اگر در مقام بیان مولا فقط وجوب را به عتق متوجه کرده، گفته عتق متعلق تکلیفه و او فلان را نیاورده که نشون دهنده تقیید هست، از اطلاق در مقام اثبات کشف می شود که مراد مولا از وجوب در این خطاب، از وجوب عتق در این خطاب، اون قسم وجوب مطلق هست که وجوب تعینی باشه، نه اون قسم وجوب مقید که وجوب تخییری باشه. پس بنابر قول دوم که در بد و عام تمسک به اطلاق هیئت مشکل نداشت، واضح بود، بنابر قول دوم هم بله به تحلیل و در نهایت بالاستلزام چون اختلاف بین اینها سر در می آورد از اختلاف به اطلاق و اشتراط، بنابر این قول دوم هم تمسک به اطلاق هیئت لنفی تقییریت لاثبات تعینیت وجه داره. اما بنابر اقوال دسته دوم که اختلاف بین وجوب تغییری و وجوب تعیینی را در نایه متعلق می گرفتم که قول اول باشه، قول چهارم باشه و قول پنجم. بنابر این سه تا قول اختلاف وجوب تغییری و وجوب تعیینی در نایه متعلق وجوب فرق نه، وجوب ها هیچ فرقی ندارن، نه ذاتن نه عرضن، وجوب ها هیچ فرقی ندارن ولی از جهت متعلق فرق پیدا میشه. متعلق در یک تقدیر یعنی در فرض تعینیت فرد معین برای مکلفین هست، ولی در تقدیر آخر یا فردی است که یختاره المکلف به این قید که یختاره اهدومایی است که یختاره المکلف یا اهدومای مردد هست فرد مردده یا اهدومای جامعه انتزاعی هست، اختلاف در نایه متعلقه. بنابر این اقوال ثلاثه که اختلاف در ناحیه متعلق تکلیف هست، آیا تمسک به اطلاق لاثبات تعینیت و نفی تغییریت جا داره یا جا نداره؟ خب اینجا به لحاظ خود متعلق فی حد نفسی بخوایم در نظر بگیریم که معلومه که اینجور نیست که در تعیین اطلاق باشه در او تغییر باشه، چون اینجا مثلا عتق به تنهایی اگه متعلق وجوب تعیینی باشه عتق دیگه، اینطور نیست که این شق به تعیینش اطلاق ماده درش به این نحو باشه اون شقش تغییر در نایه بانده باشه. اینجا از راه اطلاق ماده معلومه که به این نحو ما نمیتونیم به این با این تقریب که مثل اعتق رقبتن بگیم رقبه، گفت مولا گفته رقبه، نگفته رقبه مؤمنه، مثل اطلاق اعتق رقبه بخوایم اینجا تعینیت رو اثبات بکنیم معلومه که این راه این طریق اینجا پیاده نمیشه، این راه تمسک به اطلاق اینجا پیاده نمیشه. ولی در این حال می توان با تمسک به اطلاق تعینیت را اثبات کرد به یکی از بیانات ثلاثه. بیان اول همون تقریبی است که تقریب اولی که گفته شده که با مبانی مرحوم آخوند سازگاری داره و در کلام مرحوم آقای تبریزی هم توضیح داده شد که همون تقریب قبلی دیگه، به این که ولو بحث به مقام ثبوت فرق بین اینها به اطلاق تغییر نباشه، ولی با قطع نظر از مقام ثبوت با قطع نظر از فارق ثبوتی بینهما، چون بیان احدهما در مقام اثبات معونه زائده دارد ولی بیان قسم دیگر معونه زائده ندارد، معونه زائده ندارد، متکلم در مقام بیان بود قید را ذکر نکرد، لفظ زائد را ذکر نکرد، کلام او هم می شود بر همون معنایی که بر همون قسمی که لا یحتاج و فی مقام الاثبات الا لفظ زائد. این همون تقریب اول هست که این تقریب اول در کلمات مرحوم آقای خویی هم در محاضرات ذکر شده ولی به این عنوان بیان نشده، ولی برمیگرده به همین اون اینی که در محاضرات فرمودن بنا به نظر ما که جامعه انتزاعی متعلق وجوب تغییری هست تمسک به اطلاق به این هست که ما با تمسک به اطلاق میتوانیم تعینیت را اثبات بکنیم. چرا؟ به خاطر این که اگر مراد این قسم تغییری بود کان علی المولا بیان او، این که بیان او به او فلان، این که بیان نکرد معلوم میشه که مرادش این نیست. این عبارت محاضرات در حقیقت برمیگرده به همین تمسک به اطلاق با اون توضیحی که بر روای تبریزی دادم که فارغ از ببخشید باقت نظر از فارغ ثبوتیه بین تغییری و تعیینی به ملاحظه مقام بیان که ما نگاه بکنیم، چون بیان عهد الشقین، عهد القسمین معونه زائده دارد، لفظ زائدی میطلبد دون بیان شق آخر، در این موارد از اطلاق و عدم الغید در مقام اثبات، عدم لفظ زائده در مقام اثبات کشف میکنیم که مراد همین وجوب تعیین. این یک طریق، یک راه. راه دیگر برای تمسک به اطلاق در این موارد اینه که بله، از راه ظهور ماده مذکور در خطاب اثبات بکنیم که متعلق که وجوب در اینجا وجوب تعینی هست و متعلق این فرد خاص هست، لا جامعه انتزائی، لا احد و مای مردد، لا احد و مایی که یختار و حل مکلف، که با همه اینها سازگاری داشت. چطور؟ به خاطر این که در این موارد ما به خطاب که نگاه بکنیم، در این همین احلق رأسکه، در روز دهم احلق رأسکه، اونی که متعلق تکلیف قرار گرفت حلق رأسه. ظاهر هر عنوانی که در خطاب مولا متعلق تکلیف قرار بگیره، ظاهرش اینه که خود این عنوان به نفسیهی متعلق تکلیف هست، نه به ما این که مشیر به عنوان آخر هست و مصداق عنوان به خاطر مصداقیت لعنوان آخر متعلق تکلیف باشه. ظاهر اینجا هم به حلق تعلق گرفته، امر به حلق، حلق متعلق امر قرار گرفته. ظاهر این خطاب اینه که حلق رأس به ما انه عنوان خاصی هست، به همین عنوانی که ازش برداشت می شود، از لفظ برداشت میشه، به همین متعلق تکلیفه. این با وجوب تعیینی سازگاری داره، ولی اگر وجوب تخییری بخواهد حلق متعلق وجوب تخییری باشه، باید این خطاب هم بشه برای اینکه حلق الرأس به ما اینکه مصداق به ما اینکه یک فرد برای جامعه انتزائی عهد و ما هست، یا جامعه انتزائی فرد به ما اینکه فرد یک مصداق هست برای فرد مردد، یا یک مصداق هست در طبق قول اول برای احد و مایی که یختار و حل مکلف. این اگر بخواد متعلق وجوب تخییری باشد، باید او را به عنوان یک مصداق لعن عنوان جامع حساب بکنیم و تعلق تکلیف به او به ما انه مصداق للجامع باشه. خب معلومه که این برخلاف ظاهر عنوانی است که در خطاب اخذ بشه. هر عنوانی که در خطاب اخذ بشه، ظاهرش اینه که موضوعیت دارد، خصوصیت دارد این عنوان. حمل این عنوان بر مصداق بودن لعنوان آخری که جامع بینه و بین امور اخرى هست، این هم برخلاف ظاهر هست، برخلاف اون نیست که مقام اثبات اقتضا میکنه. روی این حساب اینجا هم از این راه هم میتوانیم وجوب تعیینی را اثبات بکنیم. اینکه در ما این وجه هم در محاضرات اومده، اینکه فرموده یمکنن یقرر تمسک به اطلاق به وجه آخر، و اونی که فرموده اینکه امر متعلق به شیء خاص کل اطعام فالظاهر هو ان العنوان المذکور المتعلق به الامر، این دخیل در حکمه، لخود این عنوان دخل در حکمه، این موضوعیت داره، نه به با انه مصداق للجامع. این اشاره به همین وجه دوم و تقریب دومه که از مقام اثبات با این تقریب که ظاهر هر عنوانی موضوعیت و خصوصیت داشتن دخل خودش هست، ارجاع او به این که مصداق عنوان آخر هست، این برخلاف ظاهره. روی حساب ظهور خطاب اقتضای تعینیت میکنه. حالا اسم این را اطلاق هم نذاشتیم مهم نیست، مهم اینه که با استناد به ظاهر خطاب میتوانیم تعینیت را اثبات بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.